بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 4.
نه برای من هیچ. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک لعلم المعانی والبیان دور هامون فی فهم لطائف کلام النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار علیهم السلام و طرائفه کیف لا و معانی کلامهم علیهم السلام کبحار عظیمه لها سطوح و بطون و تحت البطون بطون و تنصرف الکلمت الصادرت عنهم على سبعین وجهن و الناس یستفیدون من کلامهم علیهم السلام کل على قدره و من کلام النبی صلی الله علیه و آله و سلم رب حامل فقه الى من هو افقه من. این حدیث بود که تمام شد. و کل واحد من الناس یستخرج من بحار معانی کلامهم علیهم السلام الى مقدار قوسه و استیابه. خب علم معانی و بیان نقش بسیار مهم و اساسی دارد در فهم قرآن. نکات و ظرائف و دقایق و اشارات قرآن میگه همچنین این دو نقش مهمی دارند در کلام حضرت رسول و کلام ائمه اطهار، که کلام اینها هم مشتمل بر لطائف و ظرائف و نکات و امثال داده که و درک اون نکات هم که قاعدتاً بایستی به وسیله معانی و بیان باشد. البته اصل درک به وسیله ذوقه. سکاکی در مفتاح داره اصل درک مال ذوقه. اعجاز قرآن ذاتاً با ذوق مثلا قابل درکه، منتها معانی و بیان خوانده میشه برای اینکه ذوق تقویت بشه، اون وقت بتونه بفهمه، نه اینکه با خود معانی و بیان اونها قابل درک باشن. نه، اصالتاً مال ذوقه. ولذا در اون زمانهای سابق مردم که معانی و بیان نخونده بودن، عوام محض بودن، یک کلمه درس نخونده بودن، اعجاز قرآن رو میفهمیدن. پس اصالتاً اونی که درک میکند ذوق، اینها وسیلن برای تقویت ذوق، همچنین برای دو علم معانی و بیان. دور گفتیم به فارسی همون نقش هام، یعنی با اهمیت و مهم. نقش مهمی هست برای این دو علم در فهمیدن لطائف کلام حضرت رسول و همچنین در لطائف کلام ائمه اطهار علیهم السلام. و ترائف کلام اونها. ترائف چیزایی که تازه باشه، جدید باشه، جذاب باشه، نو باشه، اینا رو میگن ترائف، جمعش ترائف. کیفلا، کیفلا که انه میگه که چگونه این دو نقش مهمی در کلام ائمه اطهار نداشته باشد، در حال اینکه کلام ائمه اطهار هم مشتمل بر ذرائف و دقائق است. این دو علم هم چون مدخلیت دارن در فهم اون دقائق و ذرائف، به این خاطر پس این دو علم در کلام ائمه و در فهم مراد اونها و خصوصیات کلام اونها نقش مهمی خواهد داشت. کیفه، کیفلا یعنی کیفلا یکون و کذالک، چگونه اینا نقش نداشته باشند در کلام ائمه اطهار هم. و حال اینکه معانی کلام ائمه اطهار علیهم السلام مثل یک دریاهای عظیمه است، دریاهای بزرگی است، لها سطوح و بطون، که برای معانی کلام اونها سطوحی است یعنی ظاهری است، و بطونی، بطونم یعنی بطن، در واقع پنهان باطنی است. سطوح ظاهر و بواطنم یا بطونم یعنی باطنهای است. و تحت البطونه بطون، زیر اون بطنها هم باز بطنه، که نه همین جوری میرد عمیق عمیق، همین جوری ظاهرش یک چیز، زیرش یک معنای دیگریه، زیر اونم معنای دیگریه، زیر اون یکی هم معنای دیگریه، ای بس تا 70 درجه برد یا درجه عکسشون برد پایین. اون و زیر اون بطون هم بطنهاییست در کلام ائمه اطهار، و منصرف می شود کلمه ای که صادر می شد از ائمه اطهار بر 70 وجه، به این معنا که می تواند یک کلمه، یک کلام در برگیرنده 70 معنا باشه، یعنی همه را داشته باشد، نه اینکه یا اینی یا اونی، یا یعنی یک کلمه 70 معنا را برسانه، یک جمله 70 معنا را برسانه. از اون روایتی هم که پاورقی داره عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال حديث تدريه خير من الف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وان الكلمه من كلامنا لتنصرف على 70 وجها، 70 وجه داشته باشه. کلام پیامبرم همین جوری است. و منصرف می شود کلمه ای که صادر می شود از اونها، از پیامبر، از ائمه، بر 70 وجه. و الناس یستفیدون من کلامهم کلون علا قدره، میگه مردمم هر کس به اندازه خودش معنا می فهمد از کلام ائمه محسوب، یکی ممکنه یه معنا بفهمه، اون یکی دو تا بفهمه، اون یکی سه تا بفهمه، اون یکی 50 تا بفهمه، اونطور کل کلشه دیگه باید معصوم بفهمد دیگه، غیر معصوم محال است. همه روایات را اونجوری که هست بفهمد، ممکنه بعضی از روایات رو خب یک کسی یه معنای ساده‌ای داشته باشه دو بفهم، ولی اون روایاتی که عمقش زیاده، بعضی اوقات تا 70 پله رفته پایین، درک همه اونها کار مشکلی است. خیلی از روایات هست نوعا علما میان چی میخواد بگد، این میگد این معنا شاید اراده شده باشد، اون یکی مسابه الانوار مال شبره در حل مشکلات اخباره، بعضی اوقات یک روایت اینا نقل میکنه، علمای بزرگ درش اختلاف کرده، 30 قول 20 قول بر یک حدیث. و چه کسانی؟ شیخ بخاری، چه چه کسانی سید مرتضی، چه کسانی شیخ مفید، چه کسانی مجلسی. اونا من که چهتا طلبه عادی پاشده بود، اون یک معنا میبافت، اون یکی اون نه خیر، تمام این هایی که نظریه دادن متخصصند. در این حال میبینی هر کدام یک احتمال در میکنند، ولی دو عمق روایات خیلی زیاد است و دانستن معانی و نکات اونها هم کار آسانی نیست، سخت سخته، و مردم هم استفاده می کنند از کلام ائمه اطهار علیهم السلام، هر کسی به اندازه خوده، چه مقدار قدرت داره، چه مقدار توانایی داره، چند تا موتور داره، اون مقدارم میتونه درک داشته باشه. موتورش ضعیفه درکش میکنه، ماشین دیگه، ماشین اگر موتورش ضعیف باشه راه رفتنش هم ضعیف میشه، قوی باشه قوی، چهار موتور باشد که شاید بهتر از اون باشد و امثال زادگ. بعد یه روایتی از حضرت رسول نقل میکند در اینجا که از این روایت هم معلوم میشد که فهمها مختلفه، درجات علم مختلفه، باسوادتر هست که تأیید میکند اون را که کلون یستفید و علا قدره، یعنی در فهمها بالا پایین وجود داره. این روایت بعدی هم تأیید میکند اون معنا رو، میگه از کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رب حامل فقه الا من هو افقه من، میگه چه بسا کسی که فقه میبرد پیش کسی که اون از این فقیه تر و باسوادتره. پس از این تعبیر فلت تفضیلی معلوم میشد که درجات علم و درجات فقه اینها یک اندازه نیست، بالا پایینه، سوادها مختلفه، فهمها مختلفه. رب حامل فقه الا من هو افقه من. خب اونم روایت تمام شد. بعد تتمه حرفه، و کل واحد من الناس، این دیگه جزء روایت نیست، و هر یک از مردم استخراج میکند از دریاهای معانی کلام ائمه اطهار علیهم السلام به مقدار قوسش و به مقدار فراگیریش. یکی زیاد پایین میرد، حالا دریا قواسو، یکی دو متر پایین میره یک ماهی گیرش میره، اون یکی بیشتر میره از اون بهتر، اون یکی تا ده تا ته دریا میره جواهر در میاره. چه مقدار قوس داشته باشی بیشتر گیر میاری. استیعاب و فراگیری رو به دست آوردن، یکی قدرت فراگیریش بیشتره، بیشتر به دست میاره، همین دو متر بره ده تا ماهی میگیره، اون یکی کمتره دوتا میگیره. لذا میگه هر کسی استخراج میکند از دریاهای معانی کلام ائمه اطهار علیهم السلام به مقدار فرو رفتنش و به مقدار فراگیری. فرو رفتن بیشتر باشه جواهر، استیعاب بیشتر باشه بیشتر. یک کسی تا تهش ممکنه بره، اونتا فراگیری زیاد نباشه یه جواهر بیاره، یکی از جواهر، اون یکی بیشتر باشه ده تا گیرش بیاد. خب بعدش دارد به این که و کذالک للعلمین دور فعال فی فهم کلام الحکماء والبلغاء من غیر المعصومین ایضا، فان کلامهم یشتمل على ترائف و ذرائف لا تدرک الا بهما. میگه همچنین برای این دو علم معانی و بیان دورون فعال، دور معنی نقش، در واقع فعال یعنی آدم فعالی، یعنی چه؟ یعنی خیلی کار میکند، خیلی تلاش میکند. پس فعال یعنی بسیار مؤثر، نقش بسیار مؤثر برای این دو علم هست در فهم سائر حکما و بلغا و امثال ذلک از غیر معصومی. بلغای دیگر هم از غیر معصومین حرفای عمیقی می زدن، حکما همینجور در حرفای اونها هم ظرائف، نکات، دقائق وجود داره. خود دانستن علم معانی و بیان ظرائف کلام اونها هم برای انسان قابل فهم خواهد بود. همچنین برای این دو علم نقش مهمی است، نقش مؤثری است بفرمایید، بسیار مؤثر در فهمیدن کلام حکما، کلام بلغا از غیر معصومین ایدن، چون که کلام اونها هم مشتمل است بر یک طرائف و ظرائفی که درک نمیشن اونها مگر به واسطه وسیله همین معانی و بیان. اذن فلا بد لطالب المعارف الالهیه و اسرار العلوم النبویه و الجعفریه من تعلم المعانی و البیان تعلم النظریه و استخدام هما تطبیقیه. میگه در این هنگام پس چاره‌ای نیست برای طالب علم، برای کسی که طالب معارف الهیه و طالب اسرار علوم نبوی و جعفریه، چاره‌ای نیست برای همچه طالبی از یاد گرفتن معانی و بیان. علم معانی و علم بیان رو بایستی یاد بگیره. تعلم نظری، یا تعلم نظری همین مقدار این رو بخونه یاد بگیره، و استخدامه ما تطبیقی، یا لابد از دو چیز. خبر لابد چی میشه؟ من تعلم. چاره نیست برای اون از تعلم معانی و بیان، تعلم و نظری، همچنین لابد من استخدامه ما تطبیقیان. استخدامتو بر چی میشه؟ تعلم معانی و بیان، تعلم معانی و بیان. یعنی در واقع هم باید اینا رو بخونی، قواعدش یاد بگیری و بعد هم در تطبیقات هم کار بکن، یعنی اینا رو پیاده کنی. بعد از این که خواندی کتاب بلاغی رو خواندی، اون اصل قواعد رو به نحو خلاصه یادداشت کن، معناش هم که خوب میدانی، توانستی برای هر کدام یک مثالی بزن، فهرستواری. بعد از اول تا آخر این کتاب رو خواندی، 500 تا قاعده داره مثلا. بعد آیه ای رو بذار جلوت، بگو در این آیه از این 500 تا از اول تا آخر چند تا در این آیه به کار برده شده، آیه بعدی همینجور، آیه بعدی همینجور تا آخر. این معنی تطبیقه. این تمریناتی که در این کتاب داده میشه اینا تطبیق، اینا یه چیزه که حالا هر چی، ولی اون چی که تطبیق است اون مال این است که بعد از تمام شدن کتاب خلاصه نویسی بکنی اون است قواعد رو، و روی هر آیهی به دست بیاری که از اول تا آخر چند تا وجود داره. این معنای تطبیقه. مثلا در اون آیه شریفه یا ارزق لعیما اک و یا سماع و عقلی و غید الما و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. بعضی ها گفتن در این آیه شریفه از خصوصیات بلاغی 150 تا به کار برده شد، 150 تا. بعد بعضی هم کتاب نوشتن درباره این آیه، یک کتاب درباره خصوصی این راجع به بلاغتش. اون آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی این آیه که میرسد یه چیزایی اونجا از سابقا شاید یه چند چیزایی گفته باشه، و بعدم میگد که ما دنبال اون کتاب بودیم که درباره این آیه نوشته شده، که اونه به دست بیاریم ببینیم نکاتی که گفته چه باشه، و اونا رو در این تفسیر خودمان بیاریم. یعنی و ولی هرچی گشت این کتاب پیدا نشد. مثل این که طوفان نو این کتاب را همانطوری که همه چیز را برد، این کتاب را هم او برده، دیگه به دست نیامد. حالا یک آیه 150 تا، ما یه وقتی روی تطبیق این آیه یه درسی داشتیم، رفقا مثل این گفتن 33 جلسه شد فقط این آیه، 33 جلسه شد این یک آیه. ما از معانی حدود 90 تا ذکر کردیم، از بعدیش هم 24 تا ذکر کردیم. اون بیانشون هم گفتیم اونتا خیلی بحثاش پاتی پاتی بود، دیگه نمیشد مثل این که اونا را یک و دو و اینا کرد اون ماند، ولی شاید ظاهران هم قریب 140 یا 130 بود. اونتا حالا حوصله نیست که یه خورده دوباره یه تحقیقی بشه و دو منظم بشه و چیزایی هم اضافه بشه و دو کامل تر بشه، توفیقش نیست. و الا این دو چیزا زیاد است و این دو چیزا با معانی بیانه. اینا را نخوانی و فقط یک کتاب مختصری هدایه را بخوانی از نحو بود، امثله را بخوانی در صرف و بس، دیگه برای اجتهادم که کافی است. بلاغت هم که لازم نیست و اون وقت بیفتی به جان تفسیر، به جای تفسیر تخریب. ولذا نگید ما یه خورده اگر بیشتر زحمت بکشیم در ادبیات صرف وقت هدر دادن، هدر دادن. هر چقدر بیشتر در ادبیات زحمت بکشید نفعش میده. اونایی که ادبیاتشان قوی بود مجتهد بودن، مجتهد دیگه نوح عباسی بود، نویسنده بودن همینجور، مدرس بودن همینجور، هرچی، ولذا ادبیات ضرر نمیبینه. یه البته متخصص باید در باشن در ادبیات، اونا دیگه تمام عمرشان هم صرف بکنن میارزن. اون یکی میخواد مجتهد بشه، میخواد مفسر بشه، اینم بایستی خوب بخونه و زیادم بخونه، منتها دیگه همه عمرش صرف در این نکنه. اون مقداری که کافیست برای اجتهاد یا برای تفسیر همون مقدار بخونه برد بالا، ولی نه اینکه هیچی نخوانی و پاشی بری بالا اجتهاد بکنی. الفاظ را نه روایت خیلی جاها هستی یا رو بعضی چیزا نقل میکنن یا نقل کردن، طرف ناشی درس خارج میگه ناشی ناشی، کتاب مینویسد ناشی ناشی، علتش هم ضعف در ادبیات. خب تمام شد. ولذا یکی از چیزایی که انسان را تقویت میکند در درک کتاب، کاربرد و تطبیق خوانده های کتاب است در موارد. تمام. الفصاحه، اینا در واقع از اول کتاب گرفته تا اون الفن الاول علم المعانی، مقدمه است مال کل کتاب که الان دیگه حالا ما فعلا وارد به اصل معانی و بیان و بعدی نشدیم، الان در مقدمه هستیم. مقدمه مال کل کتابه و بعد از تمام شدن مقدمه که صفحه 31 و اینا تمام میشد دیگه، 29 تمام میشه، تو اونجا در مقدمه هستیم. حالا در این مقدمه یکی از چیزهایی که مطرح شده تعریف فصاحت، بلاغت و بیان بعض چیزهای دیگر. الفصاحه، الفصاحه فی اللغه تأتی علی معنی البیان و الظهور که قوله تعالی و اخی هارون و افصح منی لسانا فارسله معی ای ابین منطقا. یقال افصح الصبی فی منطقه اذا بان و ظهر کلامه و قالت العرب افصح الصبح و فصح اذا اضاء. و هی فی الاصطلاح تقع وصفا للمفرد و للکلام و للمتکلم. کلمه فصاحت در لغت به چه معنا بوده، در اصطلاح بلاغیین به چه معناست؟ یا حالا بگید در اصطلاح بلاغت، چون بلغا قبل از بلاغیین بودن. این اصطلاح در بین بلغا و اینا مونده. بلغا با بلاغیین چه فرق داره؟ بلغا جمع بلیغه، بلیغ به کسی میگن که بلیغ صحبت میکنه، اول او این که یک کلمه درسم نخوانده. بلاغیین این علمای بلاغتند که اینا میان علم بلاغت میخوانن، قواعد بلاغت رو یاد میگیرن. نکات بلاغی که اون بلغا در کلام به کار برده اند اونا رو استخراج میکنن. مثل نحوی چکار میکنن؟ اون قواعدی که اعمال شده در کلام عرب، نحویین میان اون قواعد رو استخراج میکنند و کلامی که گفته میشه میتونن ترکیب کنند، بیان کنند که این فاعل و اون مفعول و اون حال و امثال. بلاغیین هم همین جوری در کلام بلغا فکر میکنند، قواعدی که اونها به کار برده اونها رو به دست میارند و در کلام بلغای دیگر و امثال زالج یا کلامی که گفته میشه یا حتی خودشان میخوان حرف بزنن مثلا اون قواعد رو اعمال میکنند. اینا رو میگن بلاغیه. مثل عبدالقاهر جرجانی، مثل زمخشری، مثل اونا بلاغی های دیگه در سطح بالا هستن، ابن جندی و اینا مثلا تقریبا. ولی این بعدی ها که مثلا مثل تفتازانی و خطیب و سکاکی هم حتی اینه در اون سطح بالای بالا نیستن تقریبا. اینا همین بیان دو که کتابی بنویسن دو، یه حاشیه‌ای بزنن دو، یه زمین هایی رو برگردانن دو، یه مطلبی هم به ذهنشان بیاد چیز بکنن، اینا در اون سطح بالای بالا نیستن. مثل اینکه مثلا شما آمدی سویتی رو خواندی و یه سه چهار دورم درسش گفتی و پاشدی یک شرحی هم بر سویتی نوشتی، شما نحوی به حساب نمیگید. این نویسنده های اینجوری هم مثل تفتازانی و امثال زالک هم تقریبا شبیه اینا هستن. ولی اون بلاغیین که میگیم اون دیگه در سطح بالا قرآن رو اونجا میگذاره، از آیه یا ارزق رعی 150 تا خصوصیت بیرون میکشن. اونا بلاغیین، نه این یکی ها. ولی خب حالا بلاغی این علمای بلاغت، بلغا همون کسانی بود که بلیغ صحبت میکردن، که بلاغیین روی حرفهای بلغا نظر میدن، خصوصیات رو استخراج میکنن، حرفهای اونا رو میفهمن. حالا در اینجا ببینیم فصاحت در لغت به چه معناست، در بلاغت به چه معناست. بلاغت در نزد بلغا و بلاغیین به چه معناست؟ دارد به این که اول معنای لغویش بیان میکنه، میگه به این که فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهوره. بیان و ظهور هم به یک معناست، نه این که دوتا معناست، یکی بیان یکی ظهور، نه بیان و ظهور یک چیزه. فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهور است. بس سه تا شاهد میارد برای اینکه بلاغت در لغت به معنای بیان فصاحت، فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهوره. بعد از ذکر معنای لغوی فصاحت و ذکر اون سه شاهد وارد می شود به اینکه فصاحت در اصطلاح به چه معناست. حالا این اولی را بخوانیم تا به دومی برسیم. فصاحت در لغت میاد به معنای بیان و ظهور. البته بعضی معانی متعددی برای فصاحت ذکر کرده اند، حالا اینجا فقط یک معنا ذکر کرده. و نوعاً الفاظی که در اصطلاح به کار برده میشد، اینا نوعاً از روی معنای لغویش آمده برای معنای اصطلاحی. یعنی در اصطلاح یک معنایی است، اهل این اصطلاح میخوان، اهل یک فنی میخوان برای این معنا یک اسمی بگذارن، اینجور نیست که بشینند و یک لفظی که وجود نداشته، معنا نداشته، همون رو خودشان درست بکنن برای این وضع کنن. امکان داره ها، میشدن. ولی این الفاظی که در معانی اصطلاحی در علوم به کار برده میشد نوعا اینجوری نیست. مثلا بلاغتی برای فلان معنی میخوان یک لفظی را وضع کنند، میرن این معنای اصطلاحی را در نظر میگیرن، تو معانی لغویه میگردن که این معنای اصطلاحی با کدام یک از اون معانی لغویه تناسب داره، لفظ اون معنا را برای این میارن. ولذا بین معنای لغوی و اصطلاحی قاعدتا مناسبت وجود داره. اینا هم که میان معنای لغویش میخوان بیان کنن، اشاره به اینم دارن، به این که بله این در لغت هم بوده، در اصطلاح اینه، و بین این هم که خودت میبینی مناسبت وجود داره، چون که در نقلم نوعا در لحن نقض دادن لفظی را از معنای لغوی به معنای اصطلاحی مناسبت هم رعایت میشه. اینجور نیست که بگر این مثلا فرض کنید یک معنای اصطلاحی است و یک لفظی از بیاریم و از لغت حالا به هر معناس برداریم، تناسب دارد یا ندارد اون لفظش برداریم برای این بیاریم، این کار را نمی کنه. مناسبت بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی رعایت میشه، لفظ معنای مناسب برای این، نه لفظ هر لفظی که شد شده فلان معنا در اصطلاح اسمشه بگذارن آش مثلا، اون یکی را اسمشه بگذارن مثلا نردبان، این نیست، تناسب رعایت میشه. که قولهی تعالی، حالا شاهدهای ذکر میکند که لفظ فصاحت به اون معانی استعمال شده، که قوله تعالی و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ای ابین منطقا. حضرت موسی را خداوند وقتی که می‌خواست عنوان رسالت بفرستد، حضرت موسی از خدا درخواست کرد که این برادر من که هارون باشد اون از من واضح‌تر صحبت، مردم حرف اون را بهتر از حرف من می‌فهمند، اون رو با من بفرست تا حرفای من را به مردم قشنگ بتوند تفهیم بکنند، من ای بسا حرف بزنم این مردم نتونن بفهمن چی میگم، اونجوری که باید کارایی داشته باشه نداشته باشه. حضرت موسی لکنت داشته یه همچه حرفی احتمالی، حالا شما پرسیدید ما هم ولو بنا نداشتیم بگیم دیگه، حالا مجبوریم بگیم. بعضی ها میگن حضرت موسی لکنت داشته، تلفظ میکرده و معلوم نمیشد این کلمات چیه. لکنت از کجا پیدا شده میگن؟ میگن وقتی که حضرت موسی علی یوحالن فرعونیا گرفتند و تو خانشان نگه داشتند و حضرت موسی هم بچه بود و فرعون میگن بغلش گرفته بود حضرت موسی، اینجور حال من شنید. یه وقتی حضرت موسی گرفت از ریش فرعون کشید، فرعون سوء زن پیدا کرد، گفت شاید این بچه همون بچه ایست که بناس گفتن که پدرت در میاد. خب چکار کنیم؟ گفتن نه بابا این اون نیست، حقش نمیرسه، آقا بچه چی میفهمه و این حرفا، اینم باورش نمیاد. گفتن حالا برای اینکه به قبولانه، گفتن خب حالا تو میگی میفهمه از روی عمد این کار رو کرده، بیاید امتحانش بکنیم، اگر دیدیم این رو از روی عقل و اینا کرده خب بگو همون از تو بکشش دیگه، بکش راحت بشه، اگر عقلش نمیرسد معلوم میشد چه کار کنیم، چطور امتحان بکنیم. آتشی روشن کردن، زغال و امثال ذالک رو آوردن نزدیک حضرت موسی، برای منقل پر از زغال آتش داره و آوردن پیش حضرت موسی، گفتن اگر دست به طرف آتش برد معلوم میشه نمیفهمیده، اگر نبرد معلوم میشه میفهمیده. وی البته حیوان که حیوانه، آتش باشه فرار میکنه، حالا این آدم باشه، ولی خب حالا بعضی ها دیگه امتحانش اینجوری بود. این میگن منقل را بردن طرف حضرت موسی نزدیک کردن، تو حضرت موسی هم یکی از اون آتشا برداشته بودش دهنشو زبانش بود، یه مقدار اونجا چیز شد و زبانم یه مقدار بسوزه بود، یه مقدارش بسوزه، یعنی نه فقط داغ بشه و اونجور ها، که انه یه مقدار استن دیگه. از اون وقت میگن حضرت موسی لکنت پیدا کرد، بعضی اینجور گفتن. خدا رحمت کنه آقای مدرس، ما متول را پیششون نجف که خاندیم، 4 سال پیششون متول خاندیم، کیف میکرد طلبه از درس گفتن. اون یکی میره فوتبال نگاه میکنه کیف میکنه، اون یکی درس میگه از رفتن به درسش کیف میکنه. درس رو باید اینجور باشه، نه اینکه انسان پای درسی بره حاضر کتک بخوره ولی درس نخونه، ولی مجبوره بخونه. اونجا میره با موبایل بازی میکنه، دو خدا خدا میکنه، هر چه زودتر این استاد خفه بشه و اینم پایشت بره دوباره کارش. اساتید باید اونجور باشه، جذب میکنه شاگرد. خلاصه بعدش ایشون نقل میکرد به اینکه یه وقتی من از نجف رفتم به ایران، به مشهد، به خانه یکی از مراجع اونجا رفتم. بعد میگفت اون مرجع تقلید، اونایی که اونجا بودن از من تعریف کرد، گفت به این که ایشون آقای مدرس با اینکه آدم بسیار باسوادیه، در این حال میتواند مطالبی را بیان کند که اون مبتدی همون را قشنگ بفهمه، چون که آدمی که سوادش بالاست حرفایی که میزنه بر طبق حرف فهم خودش میزنه، ای بس و مبتدی حرف اون رو نفهمه. به خلاف این که خود طرف مبتدی باشه، اون یکی هم یعنی سوادش پایین باشه، اون یکی هم مبتدی باشد، این قشنگ میتونه بیان کنه. ولی اگر چنانچه سوادش بالا باشد، طرف پایین باشد، بتونه مطلب را به او تفهیم بکنه، مشکله. یه وقتی یکی از طلبای سعودی برای من نجف نقل میکرد، میگفت در اونجا در یک مدرسه معلم ابتدایی اول سال بود پیدا نکرده بودن هنوز، بیا استاد دانشگاه، گفتن حالا تو که مثلا وقت داری فرصت داری بیا چند روزه بیا این بچه ها درس بگو، تا اینکه درسشون تعطیل نشد. یه استاد دانشگاه آمد مثلا این کلاس اول اینو درس میگه، یه روز دو روز سه روز گفت، اونا گفتن این بلد نیست بگه، نمیتونیم نمیفهمیم چی میگه، این بلد نیست. هی یواش یواش رفتن به اون مدیر مدرسه اعتراض کردن، بابا اینی که معلمی که برای من انتخاب کردین درس گفتن بلد نیست، نمیتونم ما درس بگه. و چی میگه شما این استاد دانشگاه کلاس اول مثلا نتونه؟ خودش خواستم مدیر خود این استاد دانشگاه. و بچه ها اینجور میگن، اون گفت راست میگه، من سوادم بالاست، بیانم بر طبق اون علمم میاد، اینا هم که فهمشان پایین است، فهم وقتی که پایین باشد، حرف من که در سطح بالاست و من نمیتونم در سطح پایین هستن حرف بزن، حرف من رو نمیتونم بفهم، حق با اینا دسته اینجوریه. یا یه وقتی دارن به این که یه بچه‌ای رفته بود بالای نادان نشسته بود، نمیتونستن برن بگیرنش، نه خودش میگفتن بیا نمیامد، اینا میترسیدن بیفته، چکار کنیم خدایا خدایا چکار بکنیم. رفتم میگن خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بهش عرض کردن که این بچه اینجاست و ما نمیتونیم بیاریمش پایین، و هرچند میگیم برگرد بر نمیگرد، ما اونجا میشستم میترسیم بیاد. میگن حضرت امیر فرمود یه بچه دیگر رو ببرید بنشانید پشت خود، اون به این بگه تا بیاد. یه بچه رو بردن نشوندن اونجا پشت بام، همین که گفت بیا خوردن اون یکی ها فایده نداره هم. رلزا اشخاص فرق میکنه، در سطح بالا بودی توانستی به طلبهایی که فهمشان پایینه در سطح پایین مطلب را تفهیم بکنی، این یک هنریه. از هر کس ساخته نیست. ولذا آقای مدرس خدا رحمت کنه میفرمود که اون مرجع تقلیدم فرمود که این آقای مدرس قدرتی دارد، با اینکه سوادش بالاست، قشنگ مطالب را به مبتدعین تفهیم بده. حضرت موسی این که میگن زبانش سوخته بود و لکنت داشت، بی خود این حرف اون گفته بود. این که میگد افسهم نی لسانن یا وحل العقدت من لسانی و امثال ذلک، حضرت موسی علمش بالا بود، در سطح بالا پیانبرو دیگه. حرفایی که میزد بر طبق اون فهم، توده مردم، مردمان عادی عادی حرفاشو نمیتونستن درک کنن. ولی هارون نه، پایین تر بود، میتونست با مردمانی که در سطح پایینن، خودش هم در حد بالای بالا نیست، با اونا مطالب را تفهیم بکنه. ولی حضرت موسی نه، سواد بالا، مطالب بالا، طرف مقابل بی سواد محض، حرفی که میزند درست حرف میزنه، ولی این نمیتوند، یعنی طوری نمیتوند بیان کند که اینم بفهمه. پس بعضی هم گفتن نه خیر، این حضرت موسی لکنت نداشته، این حرفی که میزند مال این است که علم بالا، سواد بالا، میخواد حرف بزند، اینا نمیفهمند. ای بسا یک عوامی بیاد از یک مجتهدی مسئله را بپرسه، مجتهد بگه، او حرفش نفهم، ولی اون مسئله او فقط رساله توضیح المسائل بیشتر نخونده، اون مسئله رو به این عامی قشنگ تفهیم کنه. ولذا در هر جا اینجوری، ولذا خیلی جاها اگر چنان که یک دهی مثلا، اگر یک عالم باسواد حتی مجتهد بره طوری حرف بزند که صحبتش گیرا نباشه، مردم حرفش ازش استقبال نکنند، ولی ملا نصرالدین بره قشنگ ازش استقبال میکنند و حرفشون رو قشنگ میفهمند. اشخاص از اشخاص فرق، فهم تا فهم فرق داره. یکی هم اضافه بکنم، حالا دیگه وقت ما امروز با قصه گذشت. یک کسی مخواستن بگیره، ارباب بود، عاشق شده بود به دختر یکی از رعیت‌های خودش، خان بود و این حرفا. حالا اون یکی مثلا چوپان یا هر چیه دختری داره، دو اون خان هم یا ارباب هم عاشق اون شده و میخواد خواستگاری بکنه. هر چقدر یا آقا خواستگار پول فرستاد، اون چوپان نداد بهش. میان پی در پی آقا خواهش میکنم، پول میخوای، پول نمیخوای، هر چه میخوای هست دیگه، نخیر، رد کرد. یک کسی به این خان گفت که شنیدم فرستاده دنبال دختر فلانی، به دختر ندادم. گفت خاله واقعا هرچه فرستاده میدادم چیکار کنم؟ گفت من میرم برای خواستگاری. باشه ممنون میشه. رفت خانه اون، رسید و اونم پشت بام بود مثلا، صدا که فلانی آره، یه سه چهار تا فاش چارواداری به اون داد، نه اینکه میخواست فاش بده، فلان فلان شده الاغ یا هر چیز، سه چهار تا گفت و بیا پایین آمد صحبت و امثال ذالک، از این حرفا زد. و اونم گفت که بعد گفت که شنیدم فلانی از دختر تو خواستگاری کرده ندادی. گفت آره. گفت چرا ندادی؟ گفت آخه کی مثل تو شخصیتی فرستاد برای من که من حرفش قبول کنم؟ حال اون باسوادها، کیای، خانها، میان اون شخصیت نیستن، این شخصیت. لذا هر که از با مثل خود، با فهم با فهم، بی عقل با بی عقل، دیوانه چو دیوانه ببیند خوش شاید میگن، از دیوانه حرفی میپذیرد که از عاقل نمیپذیرد. خب حالا اینجا بعدش دارد به اینکه شما تقصیر شما شد، ما این دریوری ها رو گفتیم. خب حالا میاد افسه منی ای ابین و بله و اخی هارونو، برادر من که هارون باشد، او فصیح‌تر است از من از ناحیه زبان، پس بفرست او را با من، که در واقع حرفا را او به مردم بگد. ای ابین و منطقا، از ناحیه گفتار واضح‌تره. خب یقال و افسح السبی فی منطقه، اینم باز گفته میشد، اینم شاهد دوم. در آیه افسح به معنای ابین بود دیگه، پس فصاحت به معنی بیان و ظهور استعمال شده بود. شاهد دیگر گفته میشد افسه السبی فی منطقه. کی میگن افسه السبی فی منطقه؟ ازا چه ازاییه؟ ازای تفسیریه. ای تفسیریه، ازای تفسیریه مغنی اگر خوانده باشید، اون دو تا هم دو تا شعر هم ابن هشام اونجا گفته بود. ازا ازا کن وقتی که با ازا تفسیر میکنی تای اون فعل باید اینجوری بیاد، با ای تفسیر میکنی اونجوری بیاد. در ازا همون ازای ظرفیه است که در مقام تفسیر هم به کار برده میشه، نه اینکه ازا برای تفسیر وضع شده باشد. کی گفته میشود افسه السبی فی منطقه؟ وقتی ازا بانه و ظهر کلامه، وقتی که واضح بشد و روشن بشد کلامش. بچه وقتی که کوچه که حرف میزنه معلوم نیست چه کلمه ای را میگه، یواش یواش بزرگ میشد کلماتش روشن میشه، معلوم میشه چه کلمه ای را گفت. بچه به این حد که برسد میگن افسه السبی، وقتی که کلامش واضح بشه چه کلماتی به کار میبرد. ازا بانه و ظهر کلامه، بله السبیو، اون چاپه غلطه، السبیو تشدید روی یاست. خب ازا بانه و ظهر کلامه و قالت العرب افسح الصبح و فسح. یعنی عرب وقتی که صبح طلوع میکنه هم میگن افسح الصبح، هم ثلاثیش را میگن فسح الصبح. یعنی ثلاثی هم استعمال میشه، از باب افعالیش هم استعمال میشه، هر دو هم به یک معناست. گفته میشود افسح الصبح، همچنین گفته میشود فسح الصبح. کی میگن افسح یا فسح؟ ازا ازا وقتی که صبح روشن بشه، یعنی فجر طلوع کند. حالا در اینجا این سه تا شاهد بود برای اثبات این که فصاحت در لغت عرب به معنای بیان و ظهور. معنای اصطلاحش چیه ان شاء الله دیگه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.